آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز شنبه 9 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 20 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 31 جولای 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه‌های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه‌های ایران زمین است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعداد از محکومان در ایران. قرض 29 میلیارد و 300 میلیون سومانی شرکت برق تاجیک. و رئیس جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، یاری رسان ستاد ملی مقابله با کرونا بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعداد از محکومان موافقت کردند. به مناسبت فرارسیدن عیدهای سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2825 نفر از محکومان دادگاه عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه در نامه برابر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و دارای شرایط لازمی تشخیص داده شدند پیشنهاد کرد، که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. قرض شرکت دولتی برق تاجیک به 29 میلیارد و 300 میلیون سامانه رسید. مدیر عامل بخش مالی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری قرض این شرکت به 29 میلیارد و 300 میلیون سامانه حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید است. رستم مجزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت بخش زیادی از قرضهای این شرکت با وزارت مالیه و نیروگاه برقابی سنگتوده یک و دوست. وای تاکید کرد که در حال حاضر این شرکت با وزارت مالیه تاجیکستان 23 میلیارد سامانی، نیروگاه برقابی سنگتوده دو حدود 2 میلیارد و 500 میلیون سامانی و نیروگاه سنگتوده یک بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون سامانی قرضدار می باشد. مدیر امور مالی شرکت دولتی برق تاجیک در ادامه همچنین میزان قرض مشترکان بخش خانگی به شرکت دولتی برق تاجیک را هم 1 میلیارد و 300 میلیون سامانی اعلام کرد. لایحه جدید قانون مالیات تاجیکستان در آینده نزدیک در مجلس تصویب خواهد شد. رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از تصویب لایحه جدید قانون مالیات این کشور به زودی در مجلس نمایندگان خبر داد. نصرت الله دولت‌زاده اعلام کرد که در صورت تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان تاجیکستان انواع مالیات از 10 مورد به 7 مورد کاهش می‌یابد. وی همچنین افزود در این لایحه میزان مالیات برای فعالان بخش خصوصی 13% تعیین شده است. رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان همچنین افزود بر اساس این لایحه مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های خدمات تلفن همراه باید 20% از میزان درآمد خود را مالیات بدهند. نصرت الله دولت‌زاده اظهار کرد در قانون قبلی این میزان 23% از میزان درآمد ها بود. با گفته رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان در قانون جدید مالیات این کشور میزان مالیات بر ارزش افزوده از 18% قبلی به 15% کاهش یافته است. حزب دموکرات تاجیکستان خواستار به کارگیری قرنطینه 20 روزه در این کشور برای پیشگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 شد. شورای سیاسی این حزب با انتشار بیانیه از ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان خواسته است که به دلیل افزایش نگران کننده تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 اقدام به اعمال قرنطینه 20 روزه سراسری کند. مقامات حزب دموکرات تاجیکستان معتقدند که دلیل اصلی گسترش دوباره بیماری کووید 19 در این کشور به توجهی مردم به توصیه های بهداشتی، سهل‌انگاری و نادیده گرفتن عاقبت های ناگوار این بیماری خطرناک می باشد که موجب افزایش تعداد مبتلایان به ویژه در منطقه های دهات این کشور شده است. از این رو از دیدگاه مقامات حزب دموکرات به علت در پیش بودن جشن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری از ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا درخواست می شود که قرنطینه 20 روزه را در سراسر این کشور اجرایی کند. این در حالی است که قبلا گروهی از ساکنان شهر دوشنبه نیز از قاهر رسول زاده نخست وزیر و رئیس ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان خواسته بودند که برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در پایتخت قرنطینه 14 روزه را اجرایی کند. 50,000 دوز واکسن مدرنا به خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان فرستاده شد. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان گفت قرار است این واکسن ها به پزشکان، کادر درمان، افراد دارای بیماری های خاص و کارگران تزریق شود. افزود گروه های آسیب پذیر بالای 18 سال هم در ولایت بدخشان برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کردند. یادگار فیضوف اضافه کرد بر اساس آمار 300,000 دوز واکسن برای واکسیناسیون تمامی شهروندان در ولایت بدخشان نیاز می باشد که وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است این مقدار واکسن را تامین خواهد کرد. مبادلات تجاری تاجیکستان و افغانستان بعد از تسلط کامل گروه طالبان در نواحی مرزی دو کشور کاهش یافته است. خورشید کریمزاده رئیس کمیته خدمات گمرکی تاجیکستان در این زمینه گفت وضع ناگوار امنیتی افغانستان سبب اصلی کاهش شدید معاملات تجاری دو کشور شده است. به گفته کریمزاده اگر پیش از تسلط گروه طالبان در نواحی مرزی مشترک تاجیکستان و افغانستان روزانه 35 تا 40 ماشین باری از افغانستان وارد تاجیکستان می شد این تعداد هم اکنون روزانه به یک ماشین کاهش یافته است. رئیس کمیته خدمات گمرک تاجیکستان تاکید کرد که در منطقه های پنج پایان و بندر شیرخان که مهمترین گذرگاه های مرزی تاجیکستان و افغانستان می باشد، اکنون شاهدی کاهش به شدت ورود و خروج ماشین های باری دو جانب هستیم. گروه طالبان بندر شیرخان بزرگترین گذرگاه مرزی افغانستان و تاجیکستان را روز 22 این سال جاری تصرف کرد. خدمات امنیت فدرال روسیه از کشته شدن دو گمانبر تروریستی در شهر تیومن در منطقه سیبر در شرق این کشور خبر داد. به گفته مقامات اداره امنیت فدرال روسیه، هر دو گمانبر کشته شده از ناحیه اشتی ولایت سغد تاجیکستان بودند. رسانه های محلی در شهر تیومن گزارش دادند که این دو نفر از اعضای کشته شده گروه تروریستی داعش بودند. به گفته اداره امنیت فدرال روسیه، آنها قصد داشتند در مکان‌های پر جمعیت در شهر تیومن اقدامات تروریستی انجام دهند. به گفته رسانه های روسی، این دو تبعه تاجیکستان در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. بر اساس این گزارش، ماموران در بازرسی جسدهای و ماشین آنها یک قبضه، تپانچه، فیشنگ و یک کاغذ با متن سوگند وفاداری به گروه داعش را کشف کردند. در همین حال یک منبع خبری آگاه در شهر تیومن گفت که این عملیات بیشتر شبیه یک توطئه می باشد. با گفته این منبع خبری، افراد کشته شده کارگران مهاجر بودند که برای تامین منابع معیشتی خانواده‌های خیش تلاش می‌کردند و بعید است که با هیچ چیز گروه یا سازمان تروریستی اصلا اینها ارتباط داشته باشند. ده ورزشکاری اعزامی تاجیکستان به بازی‌های المپیک توکیو نتوانستند حتی یک مدال برای کشور خود کسب کنند و بدون کسب مقام به کشورشان برمیگردند. ده ورزشکار تاجیک که در رشته های بوکس، جودو، شنا و دوی میدانی به بازی های المپیک توکیو رفته بودند، بدون کسب حتی یک مدال در مراحل مقدماتی این مسابقه ها با شکست مقابل رقیبان خیش از ادامه شرکت در مراحل بعدی محروم شدند و به تاجیکستان برمیگردند. با این حال زبونیسوار رستموا، برنده مدال برنز بازی های المپیک کانادا در سال 1973 و رئیس انجمن ورزشکاران المپیک تاجیکستان، معتقد است که دلیل اصلی ناکامی ورزشکاران تاجیک نداشتن آمادگی کامل برای شرکت در این نوع مسابقات بین المللی می باشد و پیشنهاد کرده است که در ساختار تشکیلاتی کمیته دولتی امور جوانان و ورزش تاجیکستان باید اصلاحات انجام شود و بخش ورزش به نهاد جا و مستقل تبدیل یابد، زیرا به گفته و در حال حاضر کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان روی تربیت ورزشکاران برای شرکت در مسابقات مختلف بین المللی تمرکز ندارد. از سوی دیگر آناتولی الکین، مربی روسی که سالهای زیاد با جودوکاران تاجیک در تاجیکستان سر و کار داشت، گفته است که یکی از دلیل‌های اصلی شکست جودوکاران تاجیک در المپیک توکیو ناکافی بودن سرمایه‌گذاری برای رشد این بخش در تاجیکستان می باشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در زبان و عمل یاری رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا ایران گفت بیانات و عملی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار کمک کننده بود. روحانی افزود با وجود تحریم ها کسی حاضر به یاری به ایران برای مقابله با بیماری کرونا نبود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت آنچه نیاز به لوجستیک داشت با کمک وزارتخانه های صنعت معدن تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکیان و همچنین شرکت های دانش بویان تامین شد. حسن روحانی در ادامه تاکید کرد با وجود تحریم ها و پیگیری های بانک مرکزی ایران و دیگر بانک ها، همچنین وزارت کارهای خارجه ایران مشکل حل شد و در عین حال نیروهای مسلح نیز با همه توان خود از همان روز اول به صحنه مقابله با بیماری کرونا آمدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد نهادهای دیگری چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و همچنین قوه قضاییه و مجلس نیز از همان ابتدا برای کمک به دولت برای مقابله با بیماری کرونا به صحنه آمدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین تاکید کرد آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را برای موشکی و منطقه گروگان بگیرد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین در گفتگو با پایگاه خامنه‌ای نقطه آی‌آر گفت آمریکا و غربی‌ها در مذاکرات اخیر نشان دادن همچنان به تفاهم هسته‌ای به عنوان پول برای ورود به دیگر موضوع‌های غیر مرتبط با بحث هسته‌ای از جمله مسائل منطقه‌ای و موشکی نگاه می‌کنند. کاظم غریب‌آبادی در ادامه افزود آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که آمادن به عهده‌داری‌های خود تحت تفاهم هسته‌ای برجام برگردند و تحریم‌های مخالف با این برنامه را بردارند، اما رفتار آنها در مذاکرات این را ثابت نمی‌کند. به گفته غریب‌آبادی آمریکایی‌ها حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحاتی متعارف نشدند که کاملا با قطعنامه 2331 شورای امنیت سازمان ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک یعنی برجام در تناقض آشکار می باشد و به نوع مخالف ادعای آمریکا با برگشت تعهدات برجامی واشنگتن می باشد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین افزود این اقدامات نشان دهنده از می جدی دولت جدید آمریکا در استفاده از کارت‌های ایجاد شده در دولت قبلی و همچنین پیگیری سیاست فشار حد اکثری دولت ترامپ بر ضد ایران است. غریب‌آبادی در زیدامه افزود آمریکایی‌ها حاضر به بحث درباره زیان‌های وارده به ایران بر اثر خروج یکجانبه و غیر قانونی واشنگتن از برجام نشدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین خاطر نشان کرد موازی بالدستی نظام قانونی اقدام رابردی مجلس شورای اسلامی و دستاوردهای هسته‌ای ایران موقعیت مناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران در هر مذاکره فراهم نموده است. نبرد گروه طالبان و مردم پشت دروازه شهر مهم هرات در غرب افغانستان ادامه دارد. مرکز های چند ولایت افغانستان از جمله هرات در روزهای اخیر هدف حملات سنگین گروه طالبان قرار گرفتند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
درگیری ها بین طالبان و دولت افغانستان به چند کیلومتری شهر هرات رسیده است. چند روزی است درگیری های سخت بین طالبان و دولت افغانستان در نزدیکی های شهر هرات ادامه دارد. هر دو طرف از تلفات سنگین طرف مقابل میگویند. امیر اسماعیل خان از جهادی های سابق در هرات نیز لباس رزم پوشیده و با طرفدارانش در حال جنگ در کنار نیروهای دولتی است. به استثنای دو سه شهرستان، بیشتر شهرستان های استان هرات و گمرکات مرزی این استان در تصرف طالبان است. طالبان حتی روز گذشته برای ساعتی شهرستان گذره در چند کیلومتری مرکز استان را هم تصرف کردند. حملات طالبان به شهر باستانی هرات قطب اقتصادی افغانستان در حالی است که همین چند روز قبل اشرف غنی رئیس جمهور برای بررسی اوضاع امنیتی این استان به هرات سفر کرده بود.
ما هرات از دستان دین نیستیم. طالب بفهمم. تا خیلی لحظه از هرات دفاع میشیم.
درگیری ها همچنین دو روزیست پروازهای فرودگاه هرات را نیز تعطیل کرده است. کشته و زخمی شدن تعدادی از نگهبانان دفتر نمایندگی سازمان ملل در درگیری‌های روز گذشته طالبان با نیروهای دولتی در هرات نیز با محکومیت‌های گسترده از ناحیه دبیرکل سازمان ملل و تعدادی از نمایندگی‌های سیاسی در کابل مواجه شد. با پشتیبانی‌های هوایی و مقاومت نیروهای دولتی و مردم برنامه طالبان برای ورود به شهر هرات ناکام ماند.
تصفیه شروع شده است. بریم سوین به سوی خودم در محل هستیم. عملیات شروع شده تو صحبت که طالبان در اونجا حرکت دارن سکوب شده.
اما طالبان همکنون همزمان در چندین نقطه از افغانستان در حال جنگ برای تصرف تعدادی از مراکز استان‌ها هستند.
شهرهای قندهار، لشکرگاه و تخار از جمله مراکز استان‌هایی است که طالبان این روزها حملات خود را برای تصرف این شهرها بیشتر متمرکز کردن. بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما کابل.
صهیونیست‌ها اشغالگر که چند روز است کنترل منطقه بیت عمر را از دست دادند، ده ها ماشین نظامی سرتاپا مسلح خود را به این منطقه فرستادند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان خالد صبرنا از سرزمین‌های اشغالی جلب می‌کنیم.
دفع جيش الاحتلال الصهيوني بعشرات
امجا منطقه بيت عمر در جنوب کرانه باختری پس از شهادت دو تن از اهالی آن به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به منطقه جنگی شباهت پیدا کرده. صهیونیست‌ها که چند روزی کنترل این منطقه را از دست دادند، ده ها خودروی نظامی سر تا پا مسلح خود را به اینجا فرستادند.
همه مردم در اینجا برای شهادت آمدند. این چیز تازه‌ای نیست، بلکه فرهنگ قدیمی برای مقابله با اشغالگران است.
منطقه بیت عمر از سال 1967 تا کنون بیش از 70 شهید تقدیم کرده است و هزاران تن از اهالی این منطقه نیز اسیر و زخمی شدند. این منطقه بین الخلیل و بیت لحم واقع شده و در محاصره چندین شهرک صهیونیست نشین و برخی پایگاه‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی است. اهالی این منطقه از سرسخت‌ترین مبارزان فلسطینی به شمار می‌روند و جوانان آن در مقابله با ارتش رژیم اشغالگر بسیار جسورند.
منطقه بیت عمر می‌تواند الگویی برای دیگران باشد و گمان می‌کنم این الگوی مقاومت مردمی در برابر اشغالگران گسترش پیدا کند.
ارتش رژیم اشغالگر برای دومین روز متوالی تلاش می‌کند منطقه بیت عمر را تحت سیطره خود برآورد، اما درگیری‌ها و مقاومت اهالی در مقابل آنها به شدت ادامه دارد.
و زنگ خطری گسترش دوباره ویروس کرونا بار دیگر در شهر نانجینگ واقع در ولایت یونگسوی شرقی چین به صدا درآمده است. چین با بزرگترین موجی ویروس کرونا از زمان شناسایی آن در شهر ووهان در سال 2019 اکنون روبرو شده است. در این زمینه گزارش همکارمان خالق بردر از پکن با هم میشنویم.
زنگ خطر شیوع ویروس کرونا بار دیگر در شهر نانجینگ واقع در استان جیانگسوی شرقی چین به صدا درآمد. این کشور با بزرگترین موج کرونا از زمان شناسایی آن در شهر ووهان در سال 2019 مواجه شده است.
حدود 586 هزار خود بررسی شد و 82 هزار نفر برای دریافت کد سلامت به آزمایشگاه ها معرفی شدند.
مسئولان و مقامات محلی برای جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس جدید محدودیت های شدیدی اعمال کردند.
این شهر 9,300,000 نفر جمعیت داره. عفونت ها به صورت خوشه‌ای ظاهر شده. همه مردم باید بسیار مراقب باشن. با استفاده از نیروهای کمکی اقدامات کنترلی به شدت رعایت میشه. مردم هم فقط باید در قرنطینه خانگی بمانند.
آزمایشگاه ها برای تشخیص ویروس کرونا فعالیت های خودشان برابر کردند و بیش از 10,000 نفر متخصص برای سایت نمونه گیری اعزام شدند.
به دلیل شیوع ویروس دلتا دولت از مردم خواسته تا فاصله اجتماعی 1 متر را رعایت کنند، ماسک بزنند و در صفهای آزمایش از صحبت کردن خودداری کنند.
همکنون بیش از 200 مورد جدید ابتلا به سوی دلتا در شهر نانجینگ شناسایی شده است. رسانه ها گزارش دادند تمام پروازهای بین المللی به شهر نانجینگ تا نیمه ماه آینده متوقف شده است.
در محله های قدیمی و پرجمعیت مقامات محلی خدمات خونه به خونه را برای افراد تحت قرنطینه خانگی، سالمندان و معلولین انجام دادند.
کل استان جیانگسو اقدامات کنترلی خود را بر وسایل نقلیه و مسافران بیشتر کرد و در بزرگراه نانجینگ تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
همچنین مقامات بهداشتی این استان اعلام کردند برای خروج مسافران از این شهر داشتن کد سلامت، یعنی عدم بیماری در محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت. تلاش زنده مستقیم از تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نشست وزیران دفاع کشور عضو سازمان همکاری شانگهای با محوریت افزای افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اختصاص دارد. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با هدف بررسی اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه اخیراً در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای متشکل از روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در این نشست حضور داشتند. در این ارتباط سرهنگ فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که تاجیکستان امسال ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد و ریاست این نشست اخیر وزیران دفاع کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه بر عهده شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان بود. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین در دیدارهای دو و چند جانبه موضوع تحولات اخیر افغانستان و ضرورت کمک به تاجیکستان برای تحکیم مرزهای مشترک این کشور با افغانستان را بررسی کردند. البته مسئله افغانستان یکی از موضوعهای اصلی در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بود. بررسی طرح موضوع وضعیت داخلی افغانستان در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه برخوردار است، به ویژه اینکه با خروج نظامیان آمریکایی و پیمان ناتو از افغانستان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اکنون امکان را دارند که تا برقراری صلح و تامین امنیت این کشور جنگ زده را بررسی و در مورد یاری به برقراری ثبات در این کشور کمک کنند. در این حال در نشست دوشنبه موضوعات مربوط به همکاری های دفاعی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. یکی از سیاست های مهم و اساسی آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در زمینه نزدیکی به جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، ایجاد فاصله میان این دسته از کشورها از کشورهای مستقل در منطقه به ویژه روسیه، چین و ایران میباشد. در همین شرایط پیش از این کلارک کوپر، معاون سابق وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور سیاسی و کارشناس در امور نظامی و امنیتی، در گفتگو با رسانه‌ها در تاشکند پایتخت ازبکستان به طور روشن اعلام کرد واشنگتن هدف خود را بر دور کردن جمهوری آسیای مرکزی از واردات سنتی تجهیزات نظامی از روسیه قرار داده است. این مسئله با وضعیت افغانستان بستگی ندارد، در حالی که دولت آمریکا فروش اسلحه و تجهیزات نظامی را به عنوان ابزار سیاست خارجی به گفته وی تلقی میکند و از آن بهره برداری خواهد کرد. اظهارات این مقام سابق دولت آمریکا نشان میدهد که مقام های کاخ سفید در زمینه فروش تسلیحات نظامی به جمهوری های حسین مرکزی و قفقاز جنوبی محدودیت ندارند و صرفا به عنوان وسیله فشار از این سیاست علیه دیگر دولت های مستقل در منطقه به ویژه روسیه بهره برداری میکنند. با این حال سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه در دوشنبه در حاشیه نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد مسکو تسلیحات و تجهیزات تاجیکستان را رایگان خواهد کرد و برای تقویت مرزهای مشترک این کشور با افغانستان نیز کمک خواهد کرد. یکی از موضوعهای دیگر عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای میباشد. مقرر شده است که در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال جاری این موضوع مطرح و بررسی گذاشته شود. در این ارتباط سراج الدین محردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد که دولت تاجیکستان آماده است تا با توافق کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان حمایت کند. سازمان همکاری شانگهای با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی جدید در سال 1996 میلادی در شهر شانگهای با عنوان گروه شانگهای 5 پا به عرصه ظهور گذاشت. در سال 2005 میلادی سه کشور ایران، هند و پاکستان با عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند. هند و پاکستان در سال 2007 میلادی با عضویت دائم این سازمان درآمدند. ایران نیز در سالهای 2008 تا 2015 درخواست عضویت دائم خود را در این سازمان پیشنهاد کرده است. با پیوستن ایران به این سازمان بین مللی بین دولتی انتظار می رود سازمان همکاری شانگهای از قدرت نظامی و دفاعی غیر قابل رقابتی برخوردار شود. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت نشست دوشنبه برای اعضای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای منطقه و جهان از اهمیت زیاد برخوردار است، بخصوص که با تصویب دستوری کارهای مشخص شده در این نشست سازمان همکاری شانگهای می تواند نقش برجسته‌تری در افغانستان در سطح منطقه و جهان اجرا کند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعداد از محکومان در ایران، قرض 29 میلیارد و 300 میلیون سومانی شرکت دولتی برق تاجیک، رئیس جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، یاری رسان ستاد ملی مقابله با کرونا بودند. شنوندگان عزیز، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با این رادیو را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری ماهی شامگاهی رادیوی تاجیکی استان که بر روی صفحه اینترنتی اون رادیو به نشانه اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از نظرات، ملاحظات، انتقادات و پیشنهادات دیدگاه های شما هنگام تهیه بخش های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده خواهیم کرد. اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما در همه جا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و داری همگی شما.
بر بالا امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید زان جانان امواج تا مرا آن
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم بدیلی ممتحن رسید.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با افتخاری تا ایران، بحری باشد زاد بودم
Oh, my God.
بسیاری بر سب تفکر میکنید من همکاران سیاسی این دعوت
اقتصاد تاجیکستان.
الله الرحمن الرحیم. صلی محمد بن محمد میاستم دی نامه اقتصاد تاجیکستان دی ترکیه خراسان پاش تاجیکستان با بررسی چونها خواهیم پرداخت از تاجیکستان
اهمیت خواهن
تازه ها از قدید و کار مهاجرستان پیش نیمانی بچستکی را دادن به تکرکی معمولاً برای کشوردن مرد که جمعیت روستن شرها و جمعیت شهرداری تاجیکستان اگر بخواهم بیری بازنشستن در این کشور برای مردم را 65 سال و زنان را 60 سال برخستود و مجره تاجیکستان با این پیشنهاد سفیرین که جویش مهاجرت یعنی نترست آموزی تهیه شده آن را که برای آنهای صنعتی این کشور که 96 تای آن کرده است درالی کبیر در حال در این کشور از های نبرن بیستم در حالت رکود قرار داشتند هم نام این کارخانه هنوز هم در فهرست کارخانه کارخانه در شش با صنایع مواد زیبی سبوک شارده به صنایع موزی و چهار کارخانه به صنایع معادی تعلق دارد با گرالی کبیر همچنین در شش ماه نخست سال جاری 67 کارخانه در تاجیکستان نیمه فعال بودند که معمولا ترتیب موسمی کار می‌کنند به گفته ای وی در شش ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 1756 کارخانه با ظرفیت کامل فعالیت کرد افزایش قیمت برخی مصرفی مشترکان در دیگر در بررسی شد. مظفر محمودزاده عضو کمیته انرژی صنایع و ساختمانسازی مجلس نمایندگان بررسی طرح نصب کنترل‌های هوشمند محاسبه برق به منظور صرفه‌جویی در مصرفی برق ضرورت افزایش قیمت برق برای مشترکان مطرح و در خود بانک جهانی باید قیمت هر کیلووات ساعت برق برای برق خانگی بین 7 تا 10 درهم در سال جاری افزایش شود. این در حالی است که برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2022 مقامات تاجیکستان دلیل افزایش برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین‌المللی می‌کنند. یک از پرداخت قرض نهادهای مالی به تاجیکستان افزایش قیمت در بخش های مختلف برست اما کارشناسان معتقدند که با اختصاص زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان در 10 سال اخیر افزای مالی شرکت بحرانزده برق تاجیک بهبود نیافته است. شرکت برق تاجیک با قرض 22 میلیارد سومانی از قرضدارترین ادارات دولتی این کشور به حساب می‌آید. چون مقرراتی اجرایی کمیته سخمانداز اعلام کرد که مقررات صدور پروانه ساختساز در این کشور ثبت شد. محمد سعید زبیدی ساختمانسازی و معماری تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه تاکید کرد که هنوز کاستی های زیاد در طرحهای ساختساز در این کمیته ساختمانسازی و معماری تاجیکستان در 6 ماه سال جاری 271 درخواست اجازه‌نامه برای ساختساز را دریافت کرده است. گفته ای مقامات این کمیته 66 مورد از این درخواست ها رد شده است. میکنین برنامه های پیشنهادی 43 شرکت ساختمانسازی دیگر در دستی بررسی می باشد. اگرچه نمایندگان تعدادی از شرکت های ساختمانسازی تاکید میکنند کاری آنها مطابق با استاندارد و برنامه می باشد، اما شکایتی تعدادی از خانه های تازه ساخته شده در تعدادی از مورد ها محله های مسکون استاندارد های مورد نظر برخورد می باشند. در 2021 همه بیشتر کارگران مهاجر تاجیکستانی برشدند. گفتم این شما در 5 ماه نخست سال جاری از همه بیشتر کارگران مهاجر تاجیکستانی با روسیه برای کار برشدند که در این مورد حتی از کشور اوکراین پیشی گرفتند. در این گزارش تاکید شده است که 76% از کارگران مهاجر که در سال جاری 2021 وارد روسیه شدند کارگران مهاجر برای کار در روسیه اجازه‌نامه رسمی دریافت کردند که نشان می‌دهد معرفت حقوقی این افراد نسبت به سال‌های قبل از گسترش ویروس کرونا بهبود یافته است. همچنین از آغاز سال جاری تا کنون این افراد برای دریافت اجازه‌نامه کار مبلغ 17 میلیارد و 100 میلیون روبل پرداخت کردند. صادرات فلزات و سنگ‌های گرانبها از تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 2.3% در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. گفته می‌شود 58% از کل صادرات تاجیکستان در 6 ماه فلزات و سنگ‌های گرانبها یا همان گوهر سنگ‌ها ارزش 709 میلیون دلار بوده است. در این مدت میزان تجارت خارجی تاجیکستان 3 میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام شده که در مقایسه با مانند سال قبل افزایش نزدیک به 43% را نشان می‌دهد. با این حال ترازی تجارت خارجی تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری به میزان 619 میلیون دلار به نفع واردات اعلام شده است. تاجیکستان با 100 کشور معاملات تجاری دارد که شویتسریا با 723 میلیون دلار در 6 ماه نخست سال جاری مهمترین شریک تجاری تاجیکستان اعلام شده است و 90% از فلزات و سنگ‌های گرانبهای تاجیکستان نیز به شویتسریا صادر شده است. اورژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان فهرست فسادزده‌ترین اداره‌های این کشور را در 6 ماه نخست امسال اعلام کرد. در صدر این فهرست مقامات ادارات محلی شهرها و ناحیه‌ها، بانک‌ها و بخش معارف و علم قرار گرفتند. در این گزارش تاکید شده است در 6 ماه نخست امسال 113 مورد فساد مالی و رشوه‌خوری مقامات ادارات محلی در شهرها و ناحیه‌های تاجیکستان بخصوص در بخش فروش زمین ثبت شده است. در ردیف دوم کارمندان نظام بانکی تاجیکستان با 93 مورد اتهام فساد مالی و رشوه‌خوری قرار گرفتند. کارمندان بخش معارف و علم نیز با 79 مورد اتهام مانند در جایگاهی سیومی قرار گرفتند. همچنین در این مدت 78 مورد اتهام فساد مالی و رشوه‌خوری در کمیته دولتی زمین و نقشه برداری تاجیکستان ثبت شده است. 49 مورد اتهام فساد نیز علیه کارمندان وزارت تندرستی تاجیکستان به ثبت رسیده است. در مجموع در 6 ماه نخست سال جاری در نتیجه تفتیش فعالیت ادارات دولتی 235 میلیون 800 هزار سومانی خسارت و زیان وارده آشکار شد که 75% آن نزدیک به 179 میلیون سومانی و بودجه حکومت بازگردانده شده است. و برقراری پروازهای منظم با روسیه و واکسیناسیون عمومی در تاجیکستان بستگی دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت که سرگیری پروازهای منظم میان این کشور و روسیه با واکسیناسیون عمومی تاجیک‌ها بستگی خواهد داشت. اکرام سبحان‌زاده در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که سرگیری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه میتواند موجب کاهش قابل ملاحظه قیمت بلیط هواپیما شود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت گران بودن قیمت بلیط هواپیما در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه تعداد زیادی از تاجیک‌ها برای سفر به روسیه از قلمرو این کشورها استفاده می‌کنند. گفت با گسترش بیماری کووید 19 پروازها بین تاجیکستان و روسیه محدود شده است. زیرا تا ثبت اولین موردهای ویروس کرونا در تاجیکستان میان این کشور و روسیه همروزه 34 پرواز انجام می‌شود که اکنون به دلیل محدودیت‌های به کار گرفته شده تنها 4 پرواز منظم وجود دارد. از این رو شرکت‌های هواپیمایی دو کشور برای یک طرف مسافر دارند و در پرواز برگشت خالی می‌آیند. به همین دلیل هم شرکت‌های هواپیمایی برای جبران خسارت مالی وارده مجبور هستند که قیمت بلیط را افزایش دهند. البته تاجیکستان با روسیه طرح اثرگیری پروازهای منظم میان دو کشور را پیشنهاد کرده است که مسکو به بهانه شرایط شدید کرونا هنوز در این مورد پاسخ نداده است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مقامات راه و نقلیات تاجیکستان و ازبکستان در نشست در دوشنبه موضوع ساخت راه آهن در وادی زرافشان میان ناحیه پنجکنت ولایت سوخت و سمرقند ازبکستان را بررسی کردند. این خط راه آهن شهر پنجکنت ولایت به سمرقند ازبکستان متصل خواهد کرد. اجرای این تر موجب خارج شدن وادی زرافشان ولایت سوغ در شمال تاجیکستان از بنبست ارتباطی خواهد شد. در این نشست که با حضور مقامات وزارت های راه و نقلیات، مرزبانان و گمرک تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد، طرف ها درباره ساخت خط راه آهن میان شهرهای پنجکن و سمرقند بحث و تبادل نظر کردند. گفته می شود که با ساخت این راه 60 کیلومتری از شهر پنجکن تاجیکستان تا اسکای بلونگوری ناحیه ارگوت ولایت سمرقند امکان اتصال سه ناحیه پنجکن عینی بنی مچو با راه آهن ازبکستان فراهم می‌گردد که موجب افزایش انقلاب کالا و مسافر می‌شود. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان هم تاکید کرد که این مسئله در نشست‌های کمیسیون بین دولتی، همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و فنی تاجیکستان و ازبکستان هم در دوشنبه و هم در تاشکند بررسی شد. به گفته وی، هزینه ساخت این شاخه راه آهن از حساب بخش خصوصی تاجیکستان و ازبکستان تامین کرده می‌شود. عظیم ابراهیم تاکید که این راه هم برای انتقال محصولات کالا و هم برای انتقال مسافر مورد استفاده قرار گیرد.
روی آهن پنجکن سمرقند این مسئله در دایره کمیسیه بین حکومتی بررسی شد، هم در تاشکند هم در دوشنبه که ما هم اشتراک داشتیم. سخن حالا درباره پیوست کردن همان راه آهن سمرقند تا پنجکن است. یک 4 کیلومتر حدودی شهر پنجکن می‌دارد و این به خودی صاحب کارا در نظر هست، هم جانبی جمهوری ازبکستان هم جانبی ما. و اینجا البته یک الله ها تا چی اندازه با بار تامین کرده می شود. در روی آهن که ساخته شد مثلا شهر سمرقند هم شهر قدیمه است، 2500 سالگی 2700 سالگی و 500 سالگی قید کردن، اما شهر سرزم که با قرار یونسکو قبول شده است 5500 سال بهاگذاری کرده شده است. برای همین مردم میتوانند که از لحاظ سیاحی توجه کنند، چون به سمرقند اومدن میتوانند طریق قطاره یا که پویست تا شهر پنجکن بیان، ببینند از یک از قدیمترین شهرهای دنیا 5500 ساله شهر باستانی سرزم و برگردند. یعنی اینجا هم در برای مسافر کشی و هم در برای بارکشی به این بعد گفته میشد کمیسیه گروهی کار کرده شده است و امید داریم که به نشبه ما میگردیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.11
و €1.20 مقرر است.
از همراه شما و برنامه اقتصاد تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشیم. تا برنامه بعدی در نوعی حق تعالی باشیم.
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم به برنامه یاد
ایران مدرد ایران است ایران بنیاد است
جنگیده بندوی نوری
در این نوبت از برنامه ادبستان را ادامه Gracias.